بسم الله الرحمن الرحیم.
ما هم با زبان اصلی دینمون آشنا بشیم، چون در هر زبان یه سری تشبیهات، استعارات، اصطلاحات، لغاتی وجود داره که در زبانهای ترجمه دقیق ترجمه نمیشه. اون وقت ما برای اینکه اون لطافتاشو بفهمیم ما به اصطلاح باید اون زبان اصلی رو یاد بگیریم که اون لطافتاشو به دست بیاریم که بفهمیم طرف چی میگه. مثلا میگم اخیرا من دنبال لغت تواضع میگشتم تو انگلیسی، دیدم 7-8-10 تا لغت هست تو نوشتن، هم تواضع هم فروتنی پیدا کردم لغت ها رو. بعد از چند نفر پرسیدم، به دو نفر برخورد کردم که اینها تو کشورهای خارج زندگی میکنن، با اونا به اصطلاح با اصطلاحات اونا خیلی آشنا هستن. اینا گفتن اصلا اونا به این معنایی که ما میگیم متواضع و متکبر ندارن. اصلا این اصطلاحو ندارن، ولی یک اصطلاحی هست هامبل میگن. هامبل یعنی به اصطلاح HUMBLE. اون وقت گفتن که اینو در جاهایی به کار میبرن که یه مثلا طرف خیلی آدم افتاده، یه خیلی آدم به اصطلاح یه جور خاصیه، ولی به این معنا که تواضع شماها نسبت به بزرگترینا اونجا وجود نداره. خب این خیلی مهمه دیگه که آدم اصطلاح اونها رو بفهمه، با اصطلاح اونها حرف بزنه. یا مثلا در فارسی ما میگیم که مزاج شریف چطوره. این مزاج شریف چطوره معناش اینه که حال عمومیتون چطوره. وقت یارو از مستشرقین که از غربی های مستشرقین اومده بود، اول آشنا نبود، بعد نوشته بود تو کتابش، این معروفه ها، تو کتابش نوشته بود که یکی از سوال های ایرانی اینه که مزاجت نرم کار میکنه یا سفت کار میکنه، یعنی یبوست داری یا اسهال داری. مثلا چون مزاج در اصطلاح طبی معناش اینه که مزاجتون چطوره، یعنی مزاجتون راحت کار میکنه، طبیعی، ملایم، لینه، یا مثلا یبوست داری. خب اینو چون نمیفهمه، ولی وقتی بیاد توی جمع میفهمه. این دوتا. سومین مسئله اینه که وقتی که خداوند متعال و ائمه طاهرین با یه زبانی صحبت کردن، خب خدا دوست داره و ائمه هم دوست دارن که مردم با همون زبان باشون صحبت کنن و اصطلاحات رو به کار ببرن. به این سه دلیل ما وقتی که دعا میخونیم و نماز میخونیم و مثلا حدیث میخونیم، خب سعی میکنیم که به اصطلاح عربیش هم بدونیم که اصطلاحاتش رو بدونیم. اون وقت این در بین ما هم فقط نیست، همه ملت ها وقتی از گذشتگانشون چیزهایی دارن، ضمن این که به زبانهای مختلف ترجمه میکنن، اصلش هم میارن. یعنی زبان اوریجین رو میارن در متن، بعد اینو زیرش ترجمه میکنن. چرا؟ برای اینکه اون متن، نکته چهارم هم اینه، نگه داشتن متنهای کهن و ارزشمند یکی از ارزشهای انسانیه که ما بگیم که ما عین کلامه، مثلا فورفوریوس رو نگه داشتیم، عین کلام ارسطوس، عین کلام افلاطون، الان هم همه دنیا در فلسفه، در فیزیک، در شیمی، در طب، عین کلام بزرگان گذشته رو نقل میکنن به همون زبان، زبانهای گذشته، مثلا عبری، یونانی، سریانی، انگلیسی، حالا هرچی بود، انگلیسی که جدیده، برای اینکه مردم اون یادگارا رو داشته باشن به خاطر احترامشون. اون وقت احترام دین و خدا و پیغمبر از همه بیشتره. کلماتی که گفتم به این دلیل چهار نکته ما میگیم که عربیش هم بخونه. جواب آخر رو اول میگم. خب حالا بر فرض اسلام با زور شمشیر وارد ایران شده و به زور به مردم گفتم، به زور چما گفتم باید مسلمان باشیم، الان اسلامی که دست ماست هر چیش غیر منطقیه بریزیم بیرون. دقت کن جواب، این جواب آخره. شما مگه نمیگی؟ میگه بازور اومدی دیگه. مثل این میمونه که شما الان میگین که بازور به مملکت ما موبایل آوردن، ما خودمون نمیخواستیم موبایل داشته باشیم، بازور آوردن، واقعا بازور آوردن، زور نکره، بازور شمشیر، یعنی بازور به اصطلاح اجتماعی ناوردن. میگم خیلی خوب بازور آوردن، الان بفرمایید بدی های موبایل چیه، خوبی های موبایل چیه. شما مگه نمیگین اسلام بازور آوردن، با شمشیر آوردن، هر کی آورده. الان بفرمایید اسلام توی چهارچوبه دیگه، عقایدش معلومه، اخلاقش معلومه، احکامش هم معلومه، هر چیش غیر منطقیه بفرمایید بریزیم دور، هیچ چی ندارن اینجا. دو، روش پیغمبر اینه و قانون کلی اسلام اینه. ما یه جنگ داریم یه دفاع. فرقش چیه؟ هجوم میاریم، دفاع جلوگیری از هجوم دیگران داریم. شما یه جا نشون بدین که پیغمبر، چون الان که نشستیم اینجا پیغمبر که در عربستان مبعوث شده به رسالت دین آورده، پیغمبر ملاک دیگه، بفرمایید یک جا پیغمبر یا دستور داده باشه یا خودش هجوم برده باشه. نداریم همچین چیزی. اینا رو الان به صورت سوال و جواب آره یا نه میگم، به خاطر اینکه خیلی روشن بشه. ما در اسلام کلن جنگ نداریم. چی داریم؟
دفاع.
دفاع داریم. لذا ائمه هم و روایات ما هم، قرآن کریم هم اینو میگه، دفاع. دیگران هجوم آوردن، حمله کردن، خب این انسانیه که آدم باید از خودش دفاع کنه. تازه بیایید قانون اسلام رو بررسی کنیم، توی همین دفاع قانونهایی که ملتهای دیگه داشتن ببینیم اون غیر انسانیاشون رو چقدر اسلام تأیید کرده. هیچی. یه جمله داریم در قرآن که تمام جواب اینها رو خفه خون میگنم خاموش میشن، و اون اینه که میگه و ان تعفو و خیر لکم، یعنی اینکه ببخشید برای شما بهتره. یعنی شما میتونید عوض اونهایی که حمله کردن و جنگ کردن دفاع میکنید. اونها اومدن زنان شما رو اسیر کردن، اموال شما رو بردن، شما میتونید به مثلشون عمل کنید، ولی باز هم همون جا هم عفو کنید. این دوتا. سه، یکی از اشکالایی که برای اسلام میگیرن این که اسلام چرا بردگی رو حروم نکرده یهو و نمیتونست حروم کنه، قدرت نداشت، برای اینکه بردگی رو دیگران آورده بودن. اسلام بردگی نیورده که. اسلام در زمانی مبعوث شده که بردگی و برده فروشی یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی و تجاری بوده. اگه میخواست اسلام ممنوع کنه، اصلا قدرت نداشت ممنوع کنه، برای اینکه اسلام کی پیشرفت کرده؟ تازه اومده تو مدینه، پیغمبر یه مقداری پیشرفت کرده، اونم تا سرش گشت زمین دوباره غیر اسلامی‌ها، یهودی‌ها اینا اومدن حکومت کردن. پس اسلام قدرت الغاء بردگی، لغو کردن بردگی نداشته. اما اسلام یه سیاستی رو به کار برده، چون حکم خداست، که الان بردگی در عالم نداریم. بفرمایید در تاریخ کدوم ملت در دنیا، امریکا، اروپا، یونانی ها، سریانی ها، کیا باعث شدن که الان دیگه بردگی نیست؟ فقط مسلمان ها باعث شدن. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی یه سرفه میکنه میگه کفارش آزاد کردن برده است. اینکه کفاره رو در نوع گناهان در اسلام یکیش رو آزادی برده قرار دادن، غیر از این کفاره که قرار دادن، یکی از بزرگترین ثوابهایی که میخوان مثال بزنن حتی ائمه، میگن این کار اینقدر ثواب داره مثل آزاد کردن برده است. یعنی آزاد کردن برده بولد شده، مثال شده برای ثواب زیاد. در طول تاریخ هم آزاد کردن برده ها رو، این بالاترین کاری بوده که پیغمبر کرده. نکته بعدی، یک جا نمیتونن نشون بدن امام حسن، امام حسین و امیرالمومنین که در زمان عمر بودن، اینها جنگ رو و حمله رو و خونریزی رو تایید کردن. بعضی جاها داره که از امیرالمومنین مشاوره گرفتن یا از امام حسن مشاوره گرفتن. ائمه در جایی که جنگی بوده برای جلوگیری از خونریزی کمتر مشاوره دادن، ولی خودشون اصلا شرکت نکردن. اگر چیز آوردن، سند آوردن، سندشون دروغه، بیارن ثابت کنن برای اینکه اینا شرکت کردن. لذا در زمان عمر که به ایران حمله کردن، یا حمله کردن، حالا اونش هم تازه دقیق معلوم نیست که حمله کردن، جنگی شد بین ایران و مسلمان‌ها، اون وقت اونا موفق شدن اومدن، وقتی اومدن مردم با اسلام آشنا شدن. کی؟ زمان عمر. بعد از زمان عمر هم که در ابتدای مثلا سال 20 هجری بود، 25 هجری بود، 30 هجری بود مثلا میگم، اون موقع اسلام را آوردن. همیشه عمر اونجا بود، همیشه اومدن با زور به اسلام به مردم گفتن. همین الان که حکومت به ظاهر اسلامیه، به زور میان تو خونه ها میگن تو عقیدت چیه، مسلمونی یا نه، این همه دارن فساد تو جامعه انجام میدن، تو خیابونا، تو رادیو تلویزیونمون، این همه موسیقی، این همه چیزهای مختلف، این همه بیهجابی و کسافتکاری میکنن. اگر اسلام اجباری بود، الان هم باید اجباری بکنن دیگه. اسلام اجباری نیست. در اسلام دعوت مردم به دینه و بله وقتی دین آوردن مردم ایران آدمای باهوشی بودن، دینو که بررسی کردن دیدن اتفاقا این دینی که آوردن اونی که عمر آورده به درد نمیخوره. تحقیق کردن دیدن عمر آورده ظاهرشو ولی باطنش اونی که علی داره خوبه، لذا شیعه شدن، لذا ایرانی ها شیعه شدن. الان هم افتخار ما اینه که شیعه هستیم. وقتی آوردن امیرالمومنین هم بود در مجلسی که نشسته بودن خیلی ها، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که باید این شریف قوم رو و کریم قوم رو احترام بکنیم. این رو این کسی را که اسیر کردین شاهزاده است که اسمش هم گفت که عرض کنم که حضرت فرمودن اسمش رو شاهزنان بگید، همین که حضرت امام حسین علیه السلام باش ازدواج کردن، گفتن اینو آزاد کنید چون اونا وقتی که برده های رو می آوردن یا اموال می آوردن جزء بیت المال بود تقسیم می کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اگر من سهمی دارم در این بیت المال اینو در اختیار من بذاریم با چند تای دیگه. گفتن در اختیار تو. حضرت فرمودن شماها، اول به اون زنها فرمودن که شماها در انتخاب همسر آزاد هستید، با هر کی دلتون میخواد ما با همون ازدواج میدیم، نه اینکه با زور به عنوان برده بگیم که برده فلانی. اون اومد دستشو گذاشت رو دوش امام حسین علیه السلام، همین شاه زنان، دختری از گرد سوم که اسم دیگه چیه؟
بی بی
شهربانو. یه اسم دیگه هم داره که من نوشتم تو اون چیز. ایشون اومد دست گذاشت رو، گفت من با ایشون بخوام. حضرت فرمود از این لحظه آزادی، با ایشون ازدواج تمام شد. اصلا بردگی نکردن در واقع، در همون اول حضرت آزاد کردن. اینی که حضرت کردن اینها رو بذاریم به سهم من، این شاهزاده ها رو، برای اینکه اینا کریم قوم خودشون هستن الان در کرامت بمونن، همین دلیل برای اینکه اسلام چقدر با مردم راه میاد و اینو خیلی مردم نمیدونن. اون وقت ازدواج کردن که امام سجاد علیه السلام فرزند همون ایشون هستن، که خیلی هم به اصطلاح زیاد حضرت سجاد ایشون رو ندیدن، در زمان بچگیشون از دنیا رفتن ایشون. کم و بیش به عنوان حدیث، البته تاریخ یعنی حدیث دیگه، یعنی حدیث از گذشته، کم و بیش از این مسائل در روایات ما آمده. مثلا خود بهار که یه دائره المعارفه، قسمت‌های نسبتاً زیادی از مسائل تاریخی داره و نکته های تاریخی داره که در حدیث اومده. و اونی که شیعه نقل کرده، مخصوصاً چند جا نقل کرده، خب بیشتر مورد اعتماده، چون سنی ها مخصوصاً قدیمی ترین تاریخ اهل تسنن الان، یکی سیره ابن هشامه، یکی سیره حلبیه، یکی تاریخ طبریه، یکی کامل به اصطلاح کامل مبرده که به اصطلاح همش هم ما داریم، چیز کامل، کامل ابن اسیر، کامل ابن اسیره که به اصطلاح اینها به شدت وابسته به دربارها بودن و چون به شدت وابسته به دربارها بودند لذا به نفع اونا می نوشتن و خیلی راجع به ائمه و اهل بیت کم نوشتن و همین دلیل بر اینه که اینها لج بودن اصلا با اهل بیت عصمت و طهارت، لذا اینا متهمن به اینکه طرفدار خلفا و مخالفان اهل بیت بودن. ما باید تاریخ‌های پیدا کنیم، مثلا تاریخ یعقوبی بیشتر به شیعه متمایله، یا خیلی هم میگن شیعه است، لذا سنی هم خیلی رد میکنن میگن این شیعه بوده مثلا، یعنی چون شیعه هست. نه، تاریخ یعقوبی، عرض کنم که بعضی از تاریخ‌ها هم هستن ما که از احادیث گرفته شدن اونا هستن. الان آقای سبحانی دو تا کتاب تاریخ نوشتن، یکی فروغ ابدیت، یکی فروغ ولایت، که فروغ ابدیت تاریخ پیغمبره، یکی فروغ ولایت که تاریخ امیرالمومنین علیه السلامه. و از همه اینها دقیق‌تر در حدی که کار شده کتاب‌های سید مرتضی عسکری، علامه سید مرتضی عسکری که استاد ما بود 10 سال، ایشون هم خیلی تحقیق کرده و سعی کرده هم از سنی ها هم از شیعه ها بیاره. مثلا دیشب من در جلسه هم فدک را در کتاب ایشون همش از مدارک اهل تسنن آوردیم، در حالتی که یعنی ایشون عبارتهایی را آورده از معتبرترین کتاب، یه صفحه است، صفحه 133 مقدمه جلد 1. وقتی که ما اینا رو کنار هم میذاریم حقیقت فدک چی بوده معلوم میشه، بعد میبینیم که سنی ها چقدر قلم فرسایی کردن که حقیقت رو گم کنن. به اصطلاح از این طرف در بعضی از تواریخ شیعه و احادیث شیعه اومده که میبینیم مطابق با اوناست. با یکی از بچه ها نشسته بودیم، گفتش که به اصطلاح تو تلگرام اومده بود که همچین مطلبی هست، اینجوریه. گفتم ازش مدرک بپرس. گفت برو خودت نگاه کن توی سایت ها. گفتم که از این به بعد هر کی هر مطلبی گفت بگو که خودت مدرکش رو بگو. اول بگو دروغه، ولو نمیدونی دروغه ها، بگو دروغه، چون 99% این شبهاتی که میکنن بناشون بر اینه که دروغ ببندن یا از دروغ نویسان بگن. بگی مدرک معرفی کن. من وظیفه‌ام نیست مدرک بیارم، تو که داری دروغ میبندی و شبهه میکنی باید مدرک بیاری. همچین میکنه، شما برو مدرکشو پیدا کن، تو که شبهه میکنی مدرکشو ببینی. یکی از زرنگی های مخالفان ما الان اینه که شبهه رو میگن، خودشون چون مدرک ندارن دروغ دارن میبندن. برو مدرکشو پیدا کن، تو ویکی‌پدیا پیدا کن، توی سایت‌ها پیدا کن. خب تو پیدا کن اگه راست میگی. چند دفعه تو همین چند روزه من به بچه‌ها گفتم به طرف بگو که مدرکشو خودت بگو، این دروغه، یارو رفته پیدا نکرده بعد منصرف شده. توجه کن. یا اینکه مدارک انقدر سست و بیخود بوده که نتونسته ارائه بده. میخوام بگم که شما روی مسائل حساس باشین. همین شما چهار الان ما 6 تا حساس باشیم، کل این مطالب نش پیدا میکنه. زمان صفویه از کجا هاتو ما آوردن؟ دروغه. زمان صفویه شیعه قوی تر شد، نه اینکه زمان صفویه مردم شیعه شدن. یعنی صفویه دین آوردن، خیلی خوب شد. بازم همون سوال اول منو بیاری، زمان صفویه چی به اسلام اضافه شد که صفویه آوردن؟ یعنی صفویه اصول دین رو آوردن یا قبلا بوده تو قرآن بوده؟ بفرق. اون وقت اینجوری میگیم، همیشه اینو میگیم، الان اصول اسلام شیعی اینه: توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت. هر کدوم از اینا رو اشکال داریم بفرمه. اگه دو تا چهار تا نیست برسیم دور، خیلی به اصطلاح راحت. اینا زرنگیشون اینه که اشکال کردن. مثل این آینه رو میبینی، شما الان یه دونه چکش بعد یه ضربه بزن همش خورد میشه، ولی بخوای درست کنی چقدر طول میکشه؟ اینا اشکالشون اینه، چون اشکال کردن کاری نداره که. اشکال کردن یک جمله است، اما جواب دادن چیه؟ خیلی طولانیه. لذا کسی که میزنه معمولا ظالمه که میزنه. اگرم ظالم نیست، کسی که میزنه تخریب میکنه، خیلی سریع تخریب میکنه، که معمولا ظالم و متجاوز هستن. ولی کسی که میخواد منطقی کار کنه نمیتونه یه دقیقه این کارو بکنه. لذا پیغمبر اکرم 23 سال زحمت کشید، چند تا مسلمان شدن؟ 7 نفر، 5 نفر، یا به اصطلاح 3 نفر، 5 نفر یا 7 نفر که مسلمان واقعی بودن، بقیه نه که مسلمان نبودن، یعنی به شک گفت.